بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 36 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میپردازیم به ادامه مسائل مربوط به غزوه احد، غزوه‌ای که در سال 3 هجری 1 سال بعد از غزوه بدر رخ داد و به علت انتقام گرفتن از حوادث غزوه بدر بود. در جلسه قبل به این قسمت از این غزوه رسیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصرار و خواهش و پافشاری برخی از یاران خود، یاران غیور و همچنین جوانان، از مدینه خلاف رأی خود به سوی احد حرکت کرد، لشکر را به آن سمت برد و در بین راه نیز گروهی که از سلاح خوبی نیز برخوردار بودند آنها را دید، سوال کرد، گفت که اینها چه کسانی هستند؟ گفتند یهود هستند، هم پیمانان خزرج، و چون خزرج در این جنگ شرکت دارند بر علیه اهل مکه، آنها نیز بر اساس پیمان نامه بین خودشان، به محض اینکه شنیدند که خزرج وارد جنگ می شود، خود را مسلح کرده تا در این جنگ شرکت کنند. که رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد که آیا آنها اسلام را پذیرفتند؟ گفتند خیر، بر یهودیت خود باقی ماندند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که آنها را بر بگردانید و به هیچ عنوان قبول نکرد که از اهل کفر بر علیه اهل شرک کمک بخواهد و آنها را در این جنگ شرکت بدهد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به جایی به نام الشیخان رسید، نام مکانی بود بین مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم و کوه احد، در آنجا لشکر خود را عرضه کرد، آنها را سفارایی کرد و لشکر را مورد بررسی قرار داد. آن کسانی که سن و سالشون پایین بود آنها را برگرداند، من جمله عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما. و نظر پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این بود که اینها توانایی و طاقت جنگیدن را ندارند، هنوز کوچک هستند. در آن زمان عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما 14 سال داشت و همچنین اسامه ابن زید، زید ابن حارثه مولای رسول الله صلی الله علیه و سلم و یکی از محبوب ترین افراد موجود در نزد پیامبر، پسرش اسامه که باز نوجوانی بود و خواهان شرکت در این جنگ بود، برگرداند، من جمله اسید ابن زهیر و همچنین زید ابن ثابت. زید ابن ثابت انصاری شهرت بسیار زیادی دارد، کسی بود که هم در زمان سیدنا ابوبکر و هم در زمان سیدنا عثمان رضی الله عنهما مسئولیت جمع‌آوری قرآن به ایشان سپرده شد. زید ابن ثابت که در جنگ احد نوجوانی بیش نبود، سن سال کمی داشت، و همچنین زید ابن ارقم و عرابه ابن اوس و عمرو ابن حزم و ابو سعید خدری، راوی مشهور حدیث، سعد ابن مالک ابن سنان اسمش هست، و همچنین زید ابن حارثه انصاری و سعد ابن حبه و همچنین البراء ابن عازب، نامش آمده که از جمله کسانی بوده که در این جنگ مورد پذیرش قرار نگرفته، لکن در صحیح بخاری حدیثی آمده که دلالت بر این می‌دهد که ایشان در جنگ احد بوده و شرکت داشته. به هر حال اینها تقریبا کسانی بودند، نوجوانانی بودند، 13-14 ساله، که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را نپذیرفت و برگرداند. و رافع ابن خدیج و سمره ابن جندب با وجودی که سن سال کمی داشتن آنها را پذیرفت، و علتش هم این بود که رافع ابن خدیج انسان بسیار ماهری در تیراندازی بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم به قدرت ایشان در تیراندازی نیاز داشت. تیرانداز مانند شمشیرزن نیست. شمشیر زدن نیاز به قدرت بازو دارد و زود انسان را خسته می کند. به هر حال در لشکری که لشکر مخالفی که تعداد آنها 3000 نفر هستند، یک انسان نوجوان بخواهد خود را با چنین لشکری درگیر بکند، چقدر بخواهد شمشیر بزند؟ شمشیری که وزن آن چیزی در حدود 4-5 کیلوست. پس کار آسانی نیست، ولی تیراندازی کمان کار آسانی است، از عهده هر نوجوانی برمی آید. و چون رافع ابن خدیج رضی الله عنه تیرانداز ماهری بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تیراندازی با وجود کوچکی سنش به او اجازه داد که در این جنگ شرکت کند. اینجا بود که سماره گفت که انا اقوا من رافع. سماره ابن جندب گفت یا رسول الله، من از رافع ابن خدیج قوی تر هستم. انا اسرعه، من میتونم که اگر با او کشتی بگیرم او را بر زمین بکوبم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را مورد امتحان کشتی قرار گرفت، قرار داد، سموره رافع را مغلوب کرد و بر زمین کوبید. و اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به سموره نیز اجازه داد که در جنگ احد شرکت کند. از جمله حوادثی بود که در این غزوه رخ داد. در همین مکان که بودند، الشیخان شب فرا رسید، بعد از ظهر شدن نزدیکای غروب شد و پیامبر صلی الله علیه وسلم در آنجا مغرب را خواند، سپس نماز عشا را نیز خواند و همانجا خوابید. لشکر در آنجا خوابید و 50 نفر از یاران خود را به عنوان نگهبان اردوگاه انتخاب کرد که مسئولیت نگهبانی با شماست، مبادا لشکر کفر شبانه به لشکر اسلام یورش بیاورد و در حالی که آنها در خواب هستند مورد هجوم خود قرار بدهد. و اینها این مسئولیت را داشتند که اطراف اردوگاه در حال حرکت باشند و رهبر آنها نیز محمد ابن مسلمه انصاری بود، یعنی فرمانده این 50 نفر محمد ابن مسلمه انصاری بود و پهلوان و قهرمان این گروه و این جماعت نیز کعب ابن الاشرف بود و زکوان ابن عبدقیس نیز مسئولیت نگهبانی از پیامبر صلی الله علیه و سلم را بر عهده گرفت. از جمله اتفاقاتی که در این غزوه رخ داد، سرکشی عبدالله ابن ابی و یارانش بود. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین و بزرگ منافقین در مدینه بود، شخصیتی بود که خزرجی، از قبیله خزرج، که قبل از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه تقریبا اتفاق نظری صورت گرفته بود که اهل مدینه بعد از جنگ‌های طولانی مدت و از دست دادن نیروهای بشری و توانهای مالی فراوان، اوس و خزرج با همدیگر صلح کنند و عبدالله ابن ابی ابن سلول را به عنوان بزرگ و کت خدای مدینه انتخاب بکنند. ولی وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه آمد، این فرصت را از دست داد، چون همه دور پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع شدند. به همین دلیل این شخص از روی لج و لجبازی راه نفاق در پیش گرفت. در آغاز تا قبل از پیروزی مسلمان ها در غزوه بدر اظهار کفر میکرد و حتی اسباب آزار و اذیت زبانی برای پیامبر صلی الله علیه وسلم فراهم میکرد و پیامبر علیه السلام بسیار ناراحت میشد، تا جایی که میرفت نزد سعد بن عباده بزرگ خزرج و از عبدالله بن عبی بن سلول شکایت میکرد که این سعد این چه رفتاری است که عبدالله با من دارد. و سعد هم میگفت یا رسول الله تحمل کن، چون این انسان چیزی که باعث چنین رفتارهایی در او شده همین مسئله بود، میخواستن او را به عنوان کت خدا انتخاب بکنن و شما تشریف آوردید به مدینه و این فرصت را از دست داد و بزرگی او برباد رفت. به هر حال این شخصیت بعد از غزوه بدر و پیروزی مسلمان ها گفت که هذا امر قد توجه، یعنی اسلام دیگه الان داره راه خودش رو پیدا میکنه و بایستی که از روی مصلحت و منفعت هم که شده خود را وارد این دین کرد، نه اینکه این دین را دوست داشته باشد یا پیامبر را دوست داشته باشد، خیر، به دنبال منفعت و مصلحت شخصی خود بود. و طی سالهای متمادی باقی ماند و در تمام غزوه ها مشکلی ایجاد کرد. اولین غزوه‌ای که بعد از نفاق او رخ داد و او در این غزوه شرکت کرده بود غزوه احد بود. قبل از طلوع فجر، کمی قبل از طلوع فجر، عبدالله شبانه حرکت کرد تا اینکه به مکانی به نام الشوط رسید. در آنجا به اصطلاح نماز صبح خواند و به نزدیکی دشمن هم بود، تا جایی که عبدالله ابن عبی ابن سلول آنها را می دید و پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را می دید و آنها نیز پیامبر را می دیدند، که البته خود پیامبر صلی الله علیه وسلم تا الان همه با هم هستند، یعنی قبل از طلوع فجر از شیخان حرکت کردند به همراهی پیامبر. به اشتاد که رسیدند نزدیکی دشمن، نزدیکی کوه احد، در آنجا پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز فجر را خواند و عبدالله بن عبی بن سلول هم نماز فجر را خواند همراه پیامبر. اینجا بود که عبدالله فهمید که جنگ حتمی است و راهی باقی نمانده که یکی از این دو گروه از جنگیدن منصرف بشن، و انسان منافق تا آخرین لحظه خود را نشان نمیدهد. وقتی که مصلحت جانی یا مصلحت مالی او در خطر بیفتد آنجا دیگه نفاقش ظاهر میشه، از تا جایی که میتونه با سیاست میره جلو و به اصطلاح از آن کاغذهایی که دارد آن کاغذها را رو نمی کند، مخفی نگه میدارد. وقتی که فهمید مسئله حتمی است دچار تمرد و سرکشی شد، همراه با یک سوم لشکر برگشت به مدینه. 1000 نفر بودند، چیزی در حدود 300 خورده 330 نفر لشکر را برگرداند، یک سوم لشکر، و در حدیث آمده که یک سوم زیاده، از ثلث و ثلث و کثیر. و این مسئله در جنگ اگر یک سوم لشکر عقب نشینی بکنند، خود این مسئله بدون هیچ سخنی باعث ریزش و فروپاشی روحی و روانی تمام لشکر میشه، مگر افرادی که از قوت ایمان برخوردار باشند. و گفت که ما ندری علام نقتل انفسنا، گفت که من نمیدونم برای چی میخوایم خودمون رو بکشتن بدیم، چرا خودمون رو بکشتن بدیم. و استدلال کرد به این که چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم رأی و نظر خود را ترک کرده در این که در مدینه باقی بماند و از دیگران اطاعت کرده، چرا رأی دیگران را مورد پیروی خود قرار داده، مگر رسول الله نیست پس چرا داره از دیگران اطاعت میکنه. به هر حال بهانه‌ای برای خود قرار داد در این مسئله و با این گفته ها خودش که برگشت بیش از 300 نفر از هم قبیله های او، حتی برخی از آنها مسلمان هم بودند، ولی چون بزرگشان بود و داشت برمیگشت، آنها هم برگشتن، تحت تأثیر قرار گرفتن. و در حقیقت این موضوع علتش این نبود که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مدینه خارج شد، بلکه علت اصلی این موضوع این بود که همیشه به دنبال این بود عبدالله ابن ابی که هر جا می تواند در حساس ترین لحظه ممکن ضربه بر مسلمان ها وارد کند، و این لحظه یکی از حساس ترین لحظه ها بود که این کار را انجام داد. و در سوره آل عمران نیز در این زمینه آیاتی نازل شده، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، گفتند که اگر ما میدانیستیم که جنگی رخ میدهد حتما از شما مؤمنین پیروی میکردیم و در این جنگ شرکت میکردیم. اینها البته به دو دسته تقسیم شدن منافقی، گروهی که در مدینه ماندند، اصلا بیرون نیامدن از مدینه، معروفند به قاعدین، و گروهی دیگر که تا آخرین لحظه همراهی کردند و نفاق خود را مخفی نگه داشتند که عبدالله ابن ابی بود. به هر حال این کار صورت گرفت، ولی بیشتر لشکر، یعنی دو سوم لشکر، در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاد و اصحاب مخلص و مؤمن پیامبر صلی الله علیه و سلم ایشان را رها نکردند و این شخص منافق نزدیک بود با فتنه هایی که در آنجا برپا کرد و حرف هایی که می زد و آن را در بین لشکر ترویج می داد، نزدیک بود که سبب فروپاشی لشکر بشه. ولی به هر حال دو قبیله بنو حارثه از اوس و بنو سلمه از خزرج، این دوتا نیت کردند که برگردند، که در سوره آل عمران نیز آیات آن آمده، اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما وعلى الله فليتوکل المؤمنون. دو قبیله بنو حارثه و بنو سلمه که مسلمان بودند، اکثر آنها مسلمان بودند، این دوتا نزدیک بودند که دچار فشل بشن، یعنی دچار شکست بشن، دچار فروپاشی از داخل بشن و معنویات خود را از دست بدن، ولی الله عزوجل ولایت آنها را بر عهده گرفت، والله ولیهما. و اگر این ولایت نبود و اراده خیر الله عز و جل به علت بندگان مؤمن و مخلصی در این دو قبیله نبود، قطعا این دوتا نابود می شدن با پیروی از عبدالله ابن ابی ابن سلول. یکی از قبیله اوس، بنی حارثه، و بنو سلمه از قبیله خزرج، و همچنین عبدالله ابن حرام پدر جابر ابن عبدالله سعی کرد که به منافقین تذکر بده به آن واجبی که در این وضعیت سخت و حساس بر عهده آنهاست، به دنبال آنها حرکت کرد عبدالله ابن حرام. پشت سر آنها وقتی که اینها از لشکر خود را جدا کردند که به مدینه بر بگردند، پشت سر آنها راه رفت و آنها را مورد توبیخ خود قرار می داد و آنها را تحریک می کرد که بر بگردند و می گفت که تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، شما بیایید یا فی سبیل الله قتال بکنید، بجنگید، یا حداقل اینه که دفاع بکنید، به صورت دفاعی عمل بکنید، نمیخواد هجومی باشید. کمک بکنید. گفتند که لو نعلم انکم تقاتلون لم نرجع. جواب دادند که ای عبدالله ابن حرام، جنگی صورت نخواهد گرفت. ولی در صورتی که یقین داشتند که جنگ حتمی است، اگر می دانستند که جنگی صورت نمی گیرد اصلا بر نمی گشتند و نفاق خود را ظاهر و آشکار نمی کردند. ولی چون می دانستند جنگ در راه است، برگشتند و به ضد آن استدلال کردند که اگر ما می دانستیم جنگی صورت می گیرد و مسئله جدی و حتمی است، برمی گشتیم به لشکر و نمی رفتیم به مدینه. عبدالله بن حرام از نزد آنها در حالی برگشت که می گفت ابعدکم الله اعداء الله فسیغنی الله عنکم نبیه. ابعدکم الله یعنی الله عز و جل شما را از رحمت خود دور بگرداند. ای دشمنان الله، الله عز و جل پیامبرش صلی الله علیه و سلم را بی نیاز خواهد ساخت. اگر شماها این لیاقت و این افتخار را ندارید که در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم با دشمنان دین و با دشمنان الله با اهل شرک بجنگید، الله عز و جل کسان دیگری را جایگزین شما خواهد کرد. آنچنان که در سوره محمد آمده که و این تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر شما بخواهید رویگردانی بکنید، اگر شما بخواهید پا به فرار بگذارید، اگر نخواهید که وارد میدان معرکه حق و باطل شوید، الله عز و جل نیازی به شما ندارد، شما را از بین میبرد و افراد دیگری را جایگزین شما میگرداند که همانند شما نخواهند بود. یعنی که الله عز و جل برای دین خودش بهترین ها را انتخاب میکند. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. الله عز و جل پاک است و جز پاک کسی را نمیپذیرد، یعنی برای دین خودش. برای خدمت به دین انسانهای پاک را انتخاب می کند. اما اینکه بخواهد از انسانهایی که آلوده به شرک و کفر و نفاق هستند برای خدمت دین خود از اینها استفاده کند، الله عز و جل چنین کاری را نمی کند. بله آمده در حدیث صحیح که ان الله ینصر هذا الدین بالرجل الفاجر. ممکنه در بعضی از تصمیم گیری ها فرد فاجری بیاد کاری انجام بده که به نفع دین بشه، ولی این از مکر الهی است. و مکر و مکر الله، الله عز و جل مکر میکنه و گاهی اوقات اقتضای مکر الهی اینه که شخصی که کافر است یا فاجر است کاری بکند حتی ناخواسته که منجر به نصرت دین شود. یخربون بیوتهم به ایدیهم، یعنی با دست خودشون خانه های خودشون رو خراب میکنند. این کارها اتفاق میفته، ولی اینکه خادم دین باشه، در راه دین باشه و انسان ناپاکی باشه، الله عز و جل چنین انسانهای را برای دین خود به کار نمیگیرد. و در مورد همین منافقین بود که این آیات از سوره آل عمران نازل شد. وليعلم الله وليعلم الذين نافقوا، تا اینکه انسانهای منافق شناسایی بشن، نفاق خود را ظاهر کنند. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. گفتیم که گوینده این جمله به آنها عبدالله ابن حرام انصاری بود. به آنها گفته شد جنب منافقین که بیایید قتال بکنید في سبيل الله یا دفاع بکنید. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. جواب دادن که اگر می دانستیم که قتالی صورت می گیرد همراه شما می آمدیم، ولی خبری از جنگ نیست، جنگی رخ نخواهد داد، شما هم اینجا بل معتلید. نه مشرکین جرأت جنگیدن دارن و نه شما جرأت جنگیدن دارید و هر دو شما برخواهید گشت به خانه خودتون. هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. کسانی که در آن روز این سخن را گفتند نزدیکی آنها به کفر بسیار نزدیکتر بود تا به ایمان، از ایمان خیلی دور بودند. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، با دهان خود چیزهایی را میگویند که در قلب آنها نیست، ادعاهایی میکنند که در قلب آنها نیست. والله اعلم بما یکتمون، ولی الله عز و جل داناتر است که اینها چه چیزی را کتمان میکنند در دل خودشون، دشمنی الله، دشمنی با رسولش، دشمنی با دینش. بعد از این سرکشی و این طغیان و این عقب نشینی، پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه با بقیه لشکر که چیزی در حدود 700 مقاتل بودند به مسیر خود ادامه داد، به سمت دشمن، به سمت کوه احد. اردوگاه مشرکین بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و بین احد قرار گرفت، در مناطق مختلفی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من رجل یخرج بنا علی القوم من کتب من طریق الله یمر بنا علیهم، چه کسی هست که ما را از راهی ببرد، از تپه‌ای، از بلندی ببرد، از نزدیکی عبور بدهد که راه ما بر دشمن نباشه، راهمون یکی نشه که در اینجا درگیر بشیم، میخواییم معرکه جای دیگری باشه. ابو خیثمه یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود انا یا رسول الله، گفت من بلدم، من میتونم از راهی ردتون بکنم که بر مشرکین عبور نکنم. سپس راهی کوتاه را به سمت احد انتخاب کرد ابو خیثمه که از حره بنی حارثه و مزارع آنها عبور میکرد و لشکر مشرکین را در سمت غرب خود قرار میداد. یعنی اگر روی آنها به احد بود، سمت غرب میشه سمت چپ آنها، مسلمان ها شدن سمت راست و مشرکین شدن سمت چپ. لشکر اسلام از این راه عبور کرد تا اینکه به مزرعه مربع ابن قیضی رسید. انسانی بود منافق، این شخص کور بود. وقتی که احساس کرد که لشکر داره از اینجا عبور میکنه، بلند شد با کوریش، مشتی از خاک برداشت و پرت کرد به سوی صورت مسلمان ها و میگفت که لا احل لك ان تدخل حائطي ان كنت رسول الله، من اگر تو رسول الله هستی من برای تو حلال نمیگردانم که از مزرعه من عبور بکنی، از باغ من عبور بکنی. و پیامبرم چاره ای نداشت که از اینجا عبور بکنه، چون میخواست که راهش با راه مشرکین یکی نشه. برخی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم حرکت کردند که این شخص را بکشند. پیامبر فرمود که لا تقتلوه، اینو نکشید. فهذا اعمى القلب اعمى البصر، این انسانیست که هم قلبش کوره هم چشمش کوره، بلش بکنید، به عذاب الهی دچار است. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مکان عبور کرد تا اینکه به یکی از دره های کوه احد رسید. در همانجا اردوگاه خود را برپا کرد، در حالی که روی خود را به مدینه کرده بود و پشتش به احد بود. و به همین شکل و به همین ترتیب بین لشکر دشمن و لشکر مسلمان ها و بین مدینه یک فاصله ایجاد شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم لشکر خود را آماده کرد، صفوف آنها را مرتب ساخت و از بین گروه تیراندازها، آن کسانی که ماهر بودند در تیراندازی که 50 نفر بودند، فرماندهی آنها را به عبدالله ابن جبیر ابن نعمان انصاری داد. اوسی بود این شخص، از اوس بود، بدری بود، در بدر هم شرکت کرده بود. گفت تو فرمانده اینها هستی و به آنها دستور داد که بر روح کوهی کتاب امروز هم وجود داره، همه کسی که میرن مدینه این کوه رو میبینن، بهش میگن جبل الرما، کوه تیراندازها، چون تیراندازها در آنجا گمارده شدند، بعدن اسم این کوه شد جبل الرما. الرما جمع رامی یعنی تیرانداز. گفتن که بر روی این کوه باقی بمانید و از پشت سر ما را حمایت کنید، از پشت سر ما را حمایت کنید، چون از پشت این کوه یک راهی بود در رمانند که البته امروز آسفالت شده این راه ها، احتمال این میرفت که مبادا گروهی از لشکر دشمن از اینجا رخنه بکنن و از پشت سر مسلمان ها را مورد هجوم قرار بدن. این 50 نفر را بر این کوه گمارد تا با تیرهای خود مانع از عبور احدی از پشت سرشان بشوند. تقریبا شاید 150 متر این کوه از مقر لشکر اسلام فاصله داشت، چیزی در حدود 150 متر. هدف از این مسئله هم این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سخنانی که فرموده بود برای اینها گفت که انضح الخیل عنا بالنبل، یعنی سوارکاران مشرکین، اسب سواران را با تیرهای خود از ما دور نگه دارید. لا یأتون من خلفنا، مبادا از پشت سر به ما حمله بکنند. این کانت لنا او علینا، ای عبدالله ابن جبیر فرمانده این گروه، اگر نتیجه این جنگ و معرکه به نفع ما باشد یا به ضرر ما باشد، به هیچ عنوان این مکان را ترک نکن، فثبت مکانک، لا نقتین من قبلک، سر جا خودت ثابت بیش تا از سمت سوی شما مورد هجوم قرار نگیره. پیامبر علیه السلام خیلی تاکید کرد به این 50 نفر که هوای ما را داشته باشید و مبادا تا زمانی که دستور من نیامده مبادا از مقر خود خارج شوید و از این کوه پایین بیایید. و فرمود که احمو ظهورنا، پشت ما را، پشت سر ما را حمایت کنید. فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نَقْتُلْ فَلَا تَنْصُرُونَا، یا فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلْ فَلَا تَنْصُرُونَا، اگر دیدید که ما داریم کشته میشیم، مشرکین دارن ما را میکشن، برای نصرت ما نیایید. تا این انداز. وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا فَلَا تَشْرَكُونَا، و اگر دیدید داریم غنیمت جمع میکنیم، خود را در جمع کردن غنیمت شریک ما نسازید، یعنی باز هم پایین نیایید. یک موقعیت بسیار استراتژیک که اگر رها می شد هر اتفاق ناگواری ممکن بود رخ بدهد. و در روایت بخاری آمده که فرمود ان رأیتمونا تخطفنا الطیر، اگر دیدید که پرندگان آسمان جسته های ما را بالا می برند برای خوردن ما، یعنی همه کشته شده ایم و کرکس ها و لاشخور ها آمدن که جسته های ما را ببرن بالا با خودشون. فلا تبرحوا مکانکم، فلا تبرحوا مکانکم هذا، به هیچ عنوان از سر جای خودتون تکان نخورید. حتی ارسل الیکم، مگر اینکه من شخصی را بفرستم نزد شما و به شما دستور بدهم که پایین بیاید. و این رأیتمونا حزمنا القوم و وطعناهم، و اگر دیدید که ما این قوم را شکست دادیم و زیر پای خود له کردیم، فلا تبرحوا حتی ارسل الیکم، باز هم از سر جای خود تکان نخورید مگر اینکه من شخصی را بفرستم و به شما اجازه بدهم که از این کوه پایین بیاید. این دستوراتی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به گروهان تیرانداز خود داد، ولی آنچنان که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت، خواهیم دید که قضا و قدر الهی چیز دیگری بود و اینها سرپیچی کردند. بعد از اینکه پیروزی مسلمان ها را دیدند، بعد از اینکه دیدند حتی زنها آمدند و غنیمت جمع می کنند، پیروزی قطعی بود و با چشم خود می دیدند و اثری از کفار نمی دیدند. کفار فرار کرده بودند، غافل از اینکه سوارکاران کفار به فرماندهی خالد بن الولید در آن زمان مسلمان نشده بود، در پشت کوهی کمین کرده اند و آماده چنین فرصتی هستند که مسلمان ها مشغول جمع‌آوری غنیمت بشوند و این تیراندازها از مکان خود پایین بروند تا از پشت سر، در حالی که در غفلت هستند، در حالی که شمشیرهای خود را در غلاف کردن، کسی که غنیمت جمع میکنه دیگه شمشیرش رو تو غلاف میکنه، آمادگی جنگی نداره، ممکنه حتی زره های خود را بیرون بیاره که بهتر بتونه حرکت بکنه، چون راه رفتن در زره خیلی کار سختیه، کلاهبود خودش رو بیرون میاره دیگه، تنگینی میکنه بر سر، میخواد غنیمت جمع بکنه. در این حالت غفلت بود که لشکر خالد بن الولید از پشت سر به مسلمان ها حمله کردن و نتیجه این جنگ برعکس شد. اول پیروزی از آن مسلمان ها بود، ولی چون این عصیان، این نافرمانی صورت گرفت، تبدیل به یک شکست شد که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به بقیه مسائل مربوط به این غزوه خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.